تاری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام علیکم، سلام به همه شما شنونده های خوب و درجه یکمون، طرفدارای کتاب و قلم و البته اهالی کتاب خون رادیو سبا.
سلام، سید مجید قائم مقامی هستم و میخوام مهمان رو بهتون معرفی کنم تا همراه با قلم ماندگارش سفری دیگر و دلنگیز رو با هم دیگه شروع کنیم. سرکار خانم سید عزرا موسوی هستم. خانم موسوی متولد 1362 در قم، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کودک و نوجوان دارند. وی سابقه فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مربی، دبیر سرویس اجتماعی نشریه انتظار نوجوان همکنون رو در کارنامه خود دارد. از آثار سرکار خانم موسوی می شود به مجموعه یادداشت‌های داستانی گربه معبد کنکور، مجموعه داستان کوتاه جشن باغ صدرا، رمان دلغک و نارنج تلخ، رمان شاخ دماغی ها و بقیه داستان ها اشاره کرد. سید عزرا موسوی بیشتر در حوزه نوجوان فعالیت داره، اما کتابی که از این بانوی نویسنده بازخونی میشه کتاب فصل تودهای سفید نام داره.
خیلی ممنونیم از این که انتخابتون همراهی با شبکه رادیویی سبا و برنامه به قلم بانو هست. نوشتن عادی نیست. کسی شروع به نوشتن می کند که بر لبه پرتگاه نغمه مهر سر دهد. کسی شروع به نوشتن می کند که بیبال رویای پرواز دارد. بانوان نویسنده سرزمینمون هم درست همون فرشته های بیبال هستن که در کنار مسئولیت های زندگی لوح و قلم بال پروازشون شده. فصل تودهای سفید انتخاب ماست از سید عزرا موسوی که در سومین دوره جایزه شهید سید علی اندرزگو در بخش رمان بزرگسالان برگزیده شد. این کتاب روایت ایران در برهه‌های متفاوت از تاریخه. قصه یه زنی رو روایت میکنه که تلاش کرده در دوره‌های مهم زندگی خودش منفعل نباشه و پخته و سنجیده عمل کنه. فروغ قهرمان داستان فصل توت‌های سفید که بنابر گذشته پیچیده‌ای که داره با چالش‌های روبرو میشه. این کتاب سال 1401 توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده با 175 صفحه. بریم و قسمتایی از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم.
محمد از تاکسی پیاده شد و سرش را خم کرد جلوی پنجره. رسیدیم. به خود آمدم. پاهایم عرق کرده بودند و تنم چسبیده بود به روکش‌های پلاستیکی صندلی. دست بردم که در را باز کنم، راننده دستگیره سمت چپ را کنده بود. به زحمت خودم را روی صندلی سر دادم. پیاده شدم و دنبال محمد و مصطفی راه افتادم. سرگردانم. یک پیکان قهوه‌ای جلوی بیزرا زد روی ترمز و چهار زنی که نشسته بودند توی صندوق عقب و پاهایشان را به بیرون آویزان کرده بودند، بر سر زنان پایین پریدند و دویدند سمت ساختمانی که از دور پیدا بود. محمد و مصطفی تند تند راه می رفتند و کاری به کار من نداشتند که گیج و منگ به دنبالشان می رفتم و چادرم روی سرم شل شده بود و دنبالش روی خاک ها کشیده می شد. آفتاب صورتم را می سوزند. مبهوت از میان جمعیت می گذشتم و تنه می خوردم. تا به حال پایم را توی بهشت زهرا نگذاشته بودم. قبر مادرم توی شاه عبدالعظیم وسط صحن بود. آنجا که مردم دست به سینه خمیده و اشک ریزان رو به رواق می کردند و پیش می رفتند. خیلی وقت بود که سری بهش نزده بودم و سنگ قبر کوچکش را نشسته بودم.
اما دیگه الان وقتشه که بریم به سراغ نویسنده خوب کتاب فصل توت‌های سفید. سلام می کنم به خانم سید عذرا موسوی. وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سبا، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنونیم از شما خانم سید عذرا موسوی. قراره که با کتاب فصل توت‌های سفید بیشتر آشنا بشیم از زبان خودتون. چرا اسم کتاب فصل توت‌های سفید هست؟
خب توی داستان من این درخت توتی که توی داستان وجود داره کمی موضوعیت پیدا میکنه.
بله.
یک نشانه ای از توجه یک شخصیت اصلی داستان به یکی دیگه از شخصیت‌های دیگه داستان هستش و خب اون دلتنگی و حالا نبود اون شخص دوم رو در این درخت توت میبینه. بنابراین من احساس کردم که میتونه گزینه مناسبی در انتخاب نام اثر هم باشه، بنابراین اسم کتاب شد فصل توت‌های سفید.
بسیار عالی. خیلی دوست داریم با قهرمان اصلی داستان فروغ بیشتر آشنا بشیم که خب طبیعتاً توی داستان با مشکلات و چالش‌هایی روبرو بوده. یه مقدار اگه میتونید از چالش‌هایی که باش دست و پنجه نرم می‌کرده بیشتر برامون بگید.
بله. خب شخصیت اصلی داستان همونطور که شما فرمودید دختر جوانی به اسم فروغ هستش که در یک گوشه‌ای از شهر بزرگ تهران خودش رو گم کرده. ولی یک دفعه این گذشته سر برمیاره، گذشته که فروغ از سر گذرونده و فکر میکنه که اون رو به عقب هلش داده و اون رو به پستو فرستاده. یک دفعه سر برمیداره و به این ترتیب اوضاع در هم پیچیده میشه. این گذشته‌ای که فروغ داره از اون فرار میکنه گذشته تاریکی نیست، اما شفاف و روشن هم نیست. و در این بین امیر دست یاری خودش رو به سمت فروغ دراز میکنه و حالا تلاش میکنه که به او کمک بکنه، ولی خودش در 17 شهریور جمعه سیاه گم میشه.
و اینکه خب بازتاب مخاطبان نسبت به کتاب چطور بوده؟ استقبال خوبی شده از این کتاب؟
خب بازخوردهایی که به صورت حالا چه رو در رو شفاهی و چه به صورت مکتوب از بعضی از خوانندگان کتاب دریافت کردم بازخورد خیلی مثبت و خوبی بوده. البته هیچ اثری بدون عیب و نقص نیست، بنابراین من هم انتقاداتی رو از طرف دوستان خواننده خودم دریافت کردم در نسبت با این اثر.
بله.
ولی اون چیزی که بیشتر دریافت کردم نظرات مثبت بوده. حالا امیدوارم که هر کدوم از مخاطبان بعدی کتاب که این کتاب رو مطالعه میکنن اونها هم از خوندن داستان لذت ببرن.
انشالله که همینطوره. خیلی خیلی ممنونیم از شما سید عذرا موسوی و به شنونده های خوبمون هم این کتاب رو باز هم پیشنهاد میکنیم، فصل توت‌های سفید، مطالعه کنید و حسابی از خوندنش لذت ببرید. خیلی ممنونیم از شما خانم موسوی، سپاسگزاریم از توضیحاتتون.
زنده باشید. من هم از شما ممنونم و اینکه اسباب این گفتگو رو فراهم کردید.
خواهش میکنم.
امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنونیم از شما. خداحافظ.
زنده باشید.
خداحافظ. من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مرد.
عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
و
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 155 مگاهرتز.
وقتی برمیگشتم بهرام نبود، خاله شیرین و بقیه پسرها هم نبودن. محمود نشسته بود روی کارتونی که پهن کرده بود توی سایه دیوار و بند سوتش را انداخته بود گردنش و داشت برای خودش سوت می زد. مردی به چک نشسته بود، بیخ دیوار و سرش را گذاشته بود روی زانوهایش. به دو قدمیش که رسیدم، سرش را بلند کرد و گردان طرفم. ته دلم خالی شد و تخم مرغ ها از دستم ول شدند روی زمین و تقی صدا کردند. بهروز بود که عین جن ظاهر شده بود. پلک‌هایش را به زحمت باز نگه داشته بود. چشم‌های خمارش را از تخم مرغ‌ها برداشت و نگاه صورتم کرد. پلک زد. پلک زد و پلک زد و همانطور پشت به دیوار بلند شد.
شنونده های خوب و درجه یکمون، اهالی رادیو سبا، برنامه به قلم بانو به پایان رسید و خیلی خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید و برنامه به قلم بانو بهانه‌ای باشه برای اینکه سعی کنیم توی زندگیمون بیشتر کتاب بخونیم، اطلاعات بیشتری به دست بیاریم و انشالله که مفیدتر و درستر هم زندگی کنیم. نوشتن انگیزه می‌خواهد، علاقه می‌خواهد، بهانه می‌خواهد، حال و هوای خاص می‌خواهد و یا دلیلی زیبا، که اینها تنها با فکر کردن به تو ایجاد می‌شود. خداحافظ.
پویش ملی به عشق پیامبر می‌نشیند. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اصفهان، صدای بلند افتخار ایران در جهان. از فولاد تا فرش، از دانش تا درمان، از ذرات هسته‌ای تا سلول‌های بنیادی، از خون شهیدان تا نور فقیهان، از سنگر جبهه تا منبر حکمت. اصفهان، سرزمین علم، ایثار و هنر.
میخواهم از سراپا ای اصفهان آبی، میخواهم از سراپا ای اصفهان آبی.
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران، 22 تا 28 شهریور ماه.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامنی.
پویش ملی به عشق پیامبر می نشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور مانده‌اند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بر شما عزیزان، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستین. انشاءالله که در هر کجا هستین روز و روزگار بر شما خوش باشه. بشنویم گنبد حلبی رو.
گنبد حلبی.
گنبد حلبی.
صدای ما از دل گنبد حلبی میاد، جایی که جنگ رو با خنده تحلیل میکنیم و شایعه رو با یه نفس عمیق میفرستیم به درم.
گنبد حلبی، برنامه ای برای خندیدن با چشم باز.
خدا. سلام به شما شنونده های عزیز و نجیب گنبد حلبی، شمایی که در برهوت انسانیت دنیا هنوز ته دلتون وجدان مونده، شمایی که وقتی میشنوید مردم غزه تو صف غذا جون خودشون رو از دست میدن دلتون به درد میاد. بله رفقا، میدونم اخبار زیاده، مغز آدم نمیکشه، ولی یکی از این خبرها نه فقط مغز بلکه نای حرف زدنم از آدم میگیره. برنامه جهانی غذا هشدار داده که مردم غزه تو صف غذا توسط تکتیراندازا و تانک‌ها هدف قرار می‌گیرن. صف غذا، نه صف دریافت اسلحه، نه صف پیوستن به حماس، صفی که توش آدم از دور گرسنگی میره بلکه یه لقمه نون بخوره، اما وسط صف اون لقمه میمونه رو زمین و خودش میشه هدف دوربین حرارتی یه سرباز اسرائیلی که واسه نهار گوشت آدم میخواد. اگه تا دیروز فقط خبر قحطی بود، امروز استراتژی قحطی سازی وارد فاز صنعتی شده. بله دوستان، رژیم صهیونیستی قحطی رو به غزه تحمیل کرده، ولی ما اینجاییم که بگیم جنایت و نسل کشی آخر عاقبت خوشی نداره. پس با ما باشید تا آخر برنامه. اینجا گنبد حلبی. خب بریم سراغ خبرنگار میدانی اسرائیل اسحاق بابکی و بشنویم که از نزدیک اتفاقاتو چطور گزارش میکنه. اسحاق صداتو میشنویم.
سلام به شما و شنونده های فهمیده. من الان درست کنار دیوار غزدن، جایی که طبق ادعای ارتش اسرائیل یه عملیات پیشگیرانه علیه تهدیدات ساندویچی انجام شده. بله،
تهدید ساندویچی؟ اسحاق داری شوخی میکنی یا این بار جدی میگی؟
من کاملا جدیه. طبق بیانیه رسمی هدف عملیات جلوگیری از تجمیع غیرقانونی گرسنگان برای دریافت کالری بیش از حد تعیین شده توسط ارتش بود. به گفته البته مقامات امنیتی، تراکم صف میتونست مجر به انقلاب قند خون بشه.
یعنی جمع شدن مردم گرسنه برای گرفتن کنسرو تهدید امنیت ملی حساب میشه؟
حتما. بله دقت کنین، آدم گرسنه اگه غذا گیر بیاره بعد جون میگیره، اگه جون بگیره ممکنه فکر کنه، اگه فکر کنه ممکنه اعتراض کنه و حتی به جنگه. ببین چه زنجیره خطرناکیه.
درسته، واقعا خیلی پیچیده است. خب ادامه بده.
من با یکی از سربازهای اسرائیلی صحبت کردم، گفتم چرا تو به سمت غذا تیر زدی؟ گفت چون یه نفر داشت تند را میرم. ما هم شک کردیم که شاید قصد داشته زودتر غذا بگیره، پیشگیری کردیم.
این دیگه چه جورشه؟ این که رسما نسل کشیه.
نه، داری زود قضاوت میکنی. سربازان اسرائیلی بی دلیل کسی رو نمیکشن. لابد یه ریگی کفششون بوده دیگه.
بچه بیگناه تو غزه اصلا کفش داره که ریگ داشته باشه؟
الان بچه هست، اگه غذا بخورن روش میگورن بزرگ میشن دیگه، و با همین سربازا باید بجنگن. پس بهترین دفاع حمله.
اونجا جنگ درست، ولی جنگ نابرابر. یه طرف با شکم خالی، یه طرف با تفنگ پر.
دیگه همینه که هست.
خیلی ممنونم از اسحاق بابکی.
بله، خدافظ.
فقط میشه تأسف خورد واسه یه سربازایی که به جای غذا با گلوله از مردم پذیرایی میکنن. من دیگه حرفی ندارم، قضاوت با خود شما. به اتفاق هم بخش بعدی رو میشنویم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
حرف حساب.
یه کلام ختم کلام. حرف حساب.
ماجرای غزه فقط کمبود مواد غذایی و قحطی نیست. داستان نقشه شوم این رژیم جنایتکاره تا نسل کشی کنه. این وسط سکوت خفتبار جامعه جهانی بیش از هر چیز دیگه تو ذوق آدم میزنه. ببینین چطوری یه لقمه غذا میتونه تبدیل به طعمه مرگ بشه؟ حقوق بشر یه شوخی زشته که جامعه به ظاهر جهانی ازش دم میزنه. کمک های بشر دوستانه یه شعار زیباست که ورد کلام خیلی ها بود، ولی حالا که لازمه اصلا پیداشون نیست. این روزا یه کامیون غذا مثل یه تابوت بزرگ وارد غزه میشه، مردم بیچاره جلوش همینطوری صف میکشن، بعد یکی از سربازای اسرائیلی مثلا از فاصله 200 متری پیش شلیک میکنه و مثلا بگه که یا پاکسازی تهدید امنیتی. خب آره، واقعا انسان گرسنه خطرناکتره. یه آدم لاغر رنگ پریده با یه نون خوش تو دستش احتمالاً تهدید هسته‌ای محسوب میشه، چون ممکنه با نون خودش اسلحه بسازه و خطری برای اسرائیل باشه. این وسط هم که از سنگ صدا در میاد، ولی از سازمان‌های بین‌المللی نه. اگه یک در هزار یه سازمان اعتراض بکنه با تهدید آمریکا مواجه میشه. یعنی حقوق بشر و آزادی بیان و این شعارهای زیبای غربی چیزی جز کشک نیست. دیگه تو روز روشن دارن نسل کشی میکنن، کسی هم ککش نمیگزه. حالا اگه 1% فکر کنیم ماجرا برعکس بود، همین سازمانهای بین المللی خفقان گرفته چنان فریادی میزدن که گوش دنیا کر بشه. یه جوری زمین و زمان رو به هم دیگه میدوختن که بیا و ببین. ولی خب از اونجایی که حالا انسان از دیدگاه اونا به چند درجه تقسیم میشن و اونا انسان درجه 1 هستن و مایی که توی این منطقه از جغرافیا زندگی میکنیم با متر و معیار اونا انسان درجه پایین محسوب میشیم، نباید هم انتظار حمایت داشته باشیم. وضعیت امروز غزه تعریف جدیدی از قحطیه. قحطی با چراغ خاموش، قحطی با فرمان از راه دور. یه دوره اسرائیل داشت دیوار حائل میکشید، الان داره دیوار گرسنگی میکشه. دور تا دور غذا، دور تا دور امید گلوله کشیده. حالا بیا از اون ور دنیا نگاه کن، آمریکا و متحدانش نشستن پشت میز، ژست رو ببین، ژست انسان دوستانه گرفتن، رأی میدن که مثلا بهتره به غزه کمک غذایی بشه، بهتره، ولی نه اونقدر که مزاحم منافع تل آویو بشه. بعدم ژست میگیرن ما کمک کردیم. این حماس بود که نگذاشت. عجب شعبده‌ای واقعا، عجب شعبده‌ای. بابا شما دیگه کی هستی؟ نمیدونم، به هر حال در آینده معلوم میشه کی هستن. کی هستی و چی هستی فقط خدا میدونه.
گنبد حلبی.
از دل گنبد حلبی میاد.
Immediately after their attack. That killed four American servicemen very badly.
جایی که جنگ رو با خنده تحلیل میکنیم و شایعه رو با یک نفس عمیق میفرستیم به درام.
از تل آویو تا لندن،
از استودیوها پناهگاه‌های اضطراری،
ما همه جا هستیم.
البته با کمی اغراق و کلی گنبد حلبی یه رادیوی جدی برای آدمای شوخ.
گنبد حلبی
حساب امروز. واقعیت اینه که مردم غزه حالا نه فقط قربانی جنگ، بلکه قربانی یه نمایش فریبکارانه جهانی هست. قربانی سیاست نان، سیاستی که با گرسنه نگه داشتن یه ملت میخواد عزت رو ازش بگیره. ولی کور خوندن. این مردم همونایی هستن که با دست خالی جلوی ارتش رژیم صهیونیستی ایستادن. نون ندارن؟ باشه، ولی غیرت دارن. غذاشون کم شده، درسته، ولی شرفشون رو معامله نکردن. خب، حالا وقت اون رسیده که بریم سراغ یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به هیچ وجه چیزی تحت عنوان وجدان ندارن. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
مخاطبان عزیز، خیلی خوشحالیم که از بین این همه رسانه مختلف شبکه ماهواره‌ای وزین ما رو انتخاب کردید. به خبری که هم اکنون به دستم رسیده توجه کنید. بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی ما در غزه، امروز ارتش اسرائیل با موفقیت مانع از قاچاق غذا توسط گروه های شبه نظامی در غزه شد. از شما شنوندگان عزیز میخواییم تا نظر خودتون رو از طریق راه های ارتباطی برنامه برای ما ارسال کنید. آقای شیمون از حیفا برای ما پیام فرستاده و گفته لطفاً جلوی غذا رو بگیرید تا به دست فلسطینی ها نرسه. الان چند وقت شب خوابم نمیبره. امنیت ما به خطر افتاده. بله، کاملا درسته. حتی گفتن یکی از بچه های فلسطینی با یه دونه خورما تلاش کرد که مقاومت کنه، ولی خوشبختانه خورما توقیف شد. آقای روین از ایلات برای ما پیام فرستاده، تا زمانی که ما تو پناهگاه از دریافت ویتامین دی محروم هستیم، فلسطینی ها هم باید از خوردن غذا محروم باشن. آقای روین، شما مگه هنوز تو پناهگاهی عزیزم؟ یکی آقای روین رو صدا کنه، فعلا اوضاع آرومه، بیاد بیرون ویتامین دی بزنه بدن و بد بره اون تو. خب، پیام ها خیلی زیاده. حیف که وقت ما در اینجا به پایان رسیده. تا یه دروغ دیگه. نه دیگه بابا، چرا این افتاد تو دهنم چیزه؟ یعنی تا یه بخش خبری دیگه خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید.